با اعلام هفته شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19 در 20مین روز از مهر ماه 1403. عدد خوبی هست برای اینکه یک روز خوب رو هم به سرانجام رسونده باشید. امیدوارم که اینطور بوده باشه. در روزی در کنار شما هستیم که روز بزرگ داشته حافظ بزرگ هم هست، شاعری که بر پیشانی تاریخ نوشته که با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. رمزی که میتونه آسایش دوگیتی رو به گفته یه حافظ در خودش داشته باشه. محمد زرقمی هستم در کنار سایر همکارانم و نگاهی خواهیم داشت در این برنامه ایستگاه 19 به مهمترین خبرها. از جمله وبسایت اکسیوس گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران به هم نزدیکتر شدند. همچنین به سفر رئیس جمهور ایران به اشقاباد نگاهی خواهیم داشت و دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و در کنار اون نگاهی هم خواهیم کرد به مسئله لغو میزبانی های تیم های فوتبال ایران در آسیا. پس با ما همراه بمونید. اما پیش از هر چیز، رویا کریمی مجد، تازه ترین خبرها در انتظار شماست.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره تحریم ایران ایر و چند فرد و نهاد دیگر تصمیم میگیرد. چند منبع اروپایی در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 اکتبر درباره یک بسته تحریمی تازه که شامل 14 فرد و نهاد میشود رأی گیری خواهد کرد. به گفته این منابع، این بسته شامل تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز خواهد بود. یک ماه پیش فرانسه، آلمان و بریتانیا خبر داده بودند که به دلیل صادرات موشک از ایران به روسیه در نظر دارند تحریم های جدید علیه ایران اعمال کنند. یک منبع مطلع اروپایی در این باره به رادیو فردا گفته است که بسته تحریمی تازه به دلیل صادرات موشک به روسیه است، اما تحریم های بیشتری نیز درباره سایر ابعاد عملکرد ایران در حال بررسی است. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش با محکوم کردن شدید حمله نیروهای اسرائیلی به پایگاه نیروهای حافظ صلح در لبنان، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست. گوترش در گفتگو با خبرنگاران بر وخامت این رویداد تاکید و تصریح کرد که تیراندازی به نیروهای حافظ صلح در محل استقرار سازمان ملل و زخمی شدن 2 نفر از آنها اقدامی غیر قابل قبول است. پیش از این ژان پیر لاکرووا، رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل، در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل از افزایش چشمگیر تهدیدات علیه امنیت صلح‌بانان در جنوب لبنان خبر داد و اعلام کرد که به دلیل تشدید تنش‌ها حدود 500 نفر از صلح‌بانان به مناطق امن‌تر منتقل شدند. اسرائیل با اشاره به قطعنامه 1701 یونیفل را موظف به اجرای این قطعنامه و دور کردن نیروهای حزب الله از جنوب لبنان دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین دیدار خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران و روسیه غالبا در مورد ارزیابی‌های خود نسبت به رویدادهای جهان اتفاق نظر دارند. پزشکیان نیز در این دیدار به شرایط بحرانی منطقه اشاره کرد و کشورهای اروپایی و آمریکایی را متهم کرد که نمی‌خواهند ارتباط کشورهای منطقه در بستر آرامی ادامه یابد. این دیدار در حاشیه اجلاس پیوند زمان‌ها و فرهنگ‌ها به مناسبت 300مین سالگرد تولد مختوم قلی فراقی، شاعر ملی ترکمنستان انجام شد. قرار است مسکو و تهران در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک 25 ساله را امضا کنند. مقامات هر دو کشور گفتند متن نهایی آماده شده است. و رئیس کمیته نوبل نروژ یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن را به دلیل فعالیت‌هایش علیه سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل صلح سال 2024 اعلام کرد. سازمان نیهون هیدانکیو متشکل از بازماندگان بمباران اتمی 2 شهر ژاپن از طرف آمریکا در جنگ جهانی دوم هستند. پیش از این هم در سال‌های 1995 و 2017 جایزه نوبل صلح به 2 گروه که در زمینه منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند اهدا شده بود. سال گذشته نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه حقوق زنان و دموکراسی برنده جایزه نوبل صلح شد.
رویا کریمی مجد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به اون دسته از شنونده هایی که در این لحظه ایستگاه 19 رو انتخاب کردن برای شنیدن. وبسایت اکسیوس گزارش داده که رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در جریان تماس تلفنی که روز چهارشنبه با هم داشتن در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران به هم بیشتر نزدیک شدن. در این باره نگاهی رو داریم که گلناز اسفندیاری به آخرین تحولات داشته.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد دامنه پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی نزدیکتر شدند. این را سایت خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این گزارش به دنبال گفتگوی نیم ساعته روز چهارشنبه آقای بایدن و نتانیاهو منتشر می شود که بر اساس گزارش ها پاسخ اسرائیل به ایران در آن مورد بحث قرار گرفت. آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی میگوید که طرح فعلی اسرائیل کمی تهاجمی تر از آن چیزی است که کاخ سفید ترجیح می‌دهد و این برای ایالات متحده آمریکا تا حدی نگران کننده است. در همین حال روزنامه گاردین به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آنها بر این باورند که احتمال دارد حمله اسرائیل از هفته آینده آغاز شود. این در حالی است که برخی منابع خبری در اسرائیل گزارش دادند که کابینه آن کشور هنوز درباره چگونگی پاسخ به ایران تصمیم نهایی نگرفته است. جو بایدن قبلاً گفته بود که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران باید متناسب باشد. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با حدود 180 موشک باعث تشدید نگرانی ها از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه شده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که پاسخ کشورش به حمله موشکی ایران مرگبار، دقیق و از همه مهمتر غافلگیر کننده خواهد بود، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی متوجه نشود که چه اتفاقی افتاده ولی نتایج آن را مشاهده خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که ایران به دنبال جنگ نیست اما برای هر سناریویی آماده است. وی گفته است خواهیم دید که حمله اسرائیل چگونه خواهد بود. آن را ارزیابی کرده و به آن واکنش نشان خواهیم داد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داده است که این کشورها از بیم هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتیشان از سوی گروه‌های نیابتی و متحدان ایران از واشنگتن خواستند اسرائیل را از حمله به تأسیسات نفتی ایران باز دارد. بر اساس این گزارش، عربستان، امارات متحده عربی و قطر به اسرائیل اجازه ندادند که از حریم هواییشان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. از تأسیسات نفتی ایران، مراکز هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی از جمله اهداف احتمالی اسرائیل یاد شده است. نشریه اکونومیست در گزارشی نوشته است که احتمال هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل نیز وجود دارد. اما به نوشته اکونومیست این اقدام برای اسرائیل دشوار خواهد بود، زیرا در صورت حمله قریب الوقوع آن کشور رهبران جمهوری اسلامی به اماکن حفاظت شده منتقل خواهند شد.
آخرین تحولات رو شنیدید از گلناز اسفندیاری در ارتباط با تصمیم به اقدام تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در پی اقدام موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل که 11 مهر ماه انجام شده بود. اما همونطوری که در جریان هستید، رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری روسیه در اشقاباد دیداری رو با هم داشتند، دیداری که در حاشیه یک همایش انجام شد، همایشی که گفته شده بود ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه نام داره. در این همایش گویا دو طرف درباره مسئله خاورمیانه هم صحبت کردند. این اولین دیدار مسعود پزشکیان با همتای روس خودش ولادیمیر پوتین بود. اما از چه جهت این دیدار اهمیت داشت؟ گفتگویی رو داشتم با تورج عطابکی در همین خصوص، کارشناس مسائل روسیه و ایران.
تمام شواهد حاکی از اینه که این دیدار عشق‌آباد به بهانه 300مین سالگرد بزرگداشت مختوم قلی در حقیقت نوعی برنامه ریزی برای مقابله با بحران‌های جهانی. آنچه که به جد برای هر ناظری مطرحه اینه که ما در حال حاضر با دو جنگ بسیار بزرگ درگ منطقه‌ای روبرو هستیم، یکی خاورمیانه و یکی اوکراین. بنابراین همه کسانی که در عشق‌آباد جمع شدن به ویژه پوتین تلاش میکنن که نوعی در حقیقت رابطه خودشون رو با این دو جنگ به رخ دیگران بکشن، به سازش بکشن، توجیه کنن و همکاری و همیاری رو برای خودشون دست پا کنن با شرکت کنندگان در این نشست. برای ایران دو مسئله به جد مهم، مسئله اولی و اصلی در حقیقت بحران خاورمیانه است، ستیز با اسرائیل، تصمیم اسرائیل برای مقابله با ایران و ایران تلاش میکنه، پزشکیان تلاش میکنه که رصد کنه ببینه که تا چه اندازه میتونه روی کمک‌های روسیه حساب کنه و البته در حاشیه این هم مطمئنن مسئله کوریدور زنگزور مطرح خواهد شد و ایران یک بار دیگه تلاش میکنه که روسیه رو به حمایت از خودش در مورد این مناقشه مرزی با آذربایجان فرا بخونه.
ما شاهد شرایطی هستیم که خب به هر حال دولت جدیدی که اومده نگاهی که نسبت به روسیه داره، حالا در صحبت‌هاشون به ویژه مثلا مشاور آقای پزشکیان که وزیر خارجه پیشین بوده آقای ظریف، یک جور نگاه انتقادی بوده نسبت به نقش روس‌ها یا جاهایی از بدعهدی روس‌ها گفتن. آیا اینها میتونه تعیین کننده باشه در نوع رابطه دولت آقای پزشکیان با روسیه، یا به هر حال ایران ناچاره که به روسیه اتکا کنه و روسیه تا چند روزه میتونه تأثیر داشته باشه در جلوگیری از گسترده شدن بحران میان ایران و اسرائیل؟
در این تردید نیست که در حقیقت کابینه آقای پزشکیان همسو با کابینه آقای رئیسی نیست و شرایط تغییر کرده. هستند کسانی که در این حلقه یاران آقای پزشکیان به ویژه آقای ظریف که نقد بسیار روشنی داشتند بر رفتار روسیه، ولی در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه مسئله تهاجم اسرائیل و ستیز ایران با این کشور، این در حقیقت حمله غریب الوقوع اسرائیل به ایران، ایران میخواد تلاش کنه ببینه که تا چه اندازه‌ای میتونه رو حمایت روسیه حساب بکنه. از طرف دیگه روسیه هم درسته که میخواد در کنار ایران بیسته به خاطر حمایتی که ایران از روسیه در جنگ اوکراین داشته، اما نمیخواد رابطه خودشو با اسرائیل تیره تر از این چیزی که هست بکنه و تمام پیوندهای خودش رو قطع بکنه. بنابراین از حوزه روابط در حقیقت دیپلماتیک که در بیاییم بیرون و اون حمایتهایی که در صحنه‌های نشست‌های بین‌الملل روسیه میتونه از ایران داشته باشه، در زمینه کمک مستقیم ایران داره تلاش میکنه که حمایت روسیه رو برای ارائه یک سیستم ضد هوایی هم فراهم کنه و بتونه در حقیقت این پدافند هوایی خودش رو در حقیقت شکل و سامان تازه.
یعنی به نظر شما بیشتر ایران به دنبال این هست که از نظر دفاعی روی روسیه حساب کنه تا از نقطه نظر یک بازی دیگر بین المللی که بتونه ایران رو محافظت کنه در برابر آنچه که حالا اتفاق خواهد افتاد با توجه به صحبت‌هایی که ما داریم از سمت مقام‌های اسرائیلی می‌شنویم؟
ایران خیلی متوجه شده که نمیتونه در حقیقت در یک شکل بسیار گسترده‌ای به حمایت بیچون و چرای روسیه متکی باشه. روس میدونه که روسیه روابط بسیار متعددی با همسایگان ایران داره، با اسرائیل داره، بنابراین این انتظار کاملا غیر موجه و دور از این در حقیقت قبوله که ایران روسیه یک تنه بیاد در کنار ایران بایسته. اما تلاش میکنه که در حقیقت این رابطه‌ای که وجود داره، حمایت که روسیه از ایران تلویحاً داره، گاه تصریحاً داره، دامنش گسترده تر کنه و در حقیقت بتونه روسیه رو وادار کنه که همون گونه که ایران تو حوزه تسلیحات از روسیه حمایت کرد در جنگ اوکراین، الان در حال حاضر ایران هم به روسیه نیاز داره.
خب به نظر شما روسیه چون این کاری خواهد کرد، یعنی چون ریسکی رو میکنه که بیاد این سمت وایسه؟ چون صحبت آقای پوتین از نظم جدید جهانی هم هست و به نوعی اون چیزی که به نظرم دنبال میکنه از صحبت مقام های روس هم میشه فهمید، از گستردگی این جنگ هم به نوعی خوشنود نیست و هراس داره.
بی تردید خوشنود نیست. این در حقیقت نظم نوین جهانی قرار نیست که کشور اسرائیل رو از میان ببره. در نظم نوین جهانی مطمئنن اسرائیل وجود داره، در نظم نوین جهانی مطمئنن رابطه روسیه با ایالات متحده امریکا شکل تازه خواهد گرفت، اما وجود داره جد. بنابراین نگاه که بخوایم میکنیم، آنچه که ایران به جد در حال حاضر همونطوری که اشاره کردم بهش نیاز داره، حمایت در حوزه عملی، حوزه نظامی، هم حمایت در مورد مسئله پدافند هوایی. میدونه ایران که روسیه سلاح تهاجمی در اختیار ایران نمیذاره، فقط میتونه تو حوزه تدافعی به کمک ایران بیاد. از سوی دیگه یک کورسوی هم وجود داره که ایران گمان میکنه در این شرایط شاید بتونه اون سخوهایی که هواپیماهای نظامی که روسیه قول داده بود به ایران بتونه تحویل بگیره و بنیه در حقیقت دفاع نظامی خودش رو تقویت کنه.
تورج اتابکی بود که از دیدار ولادیمیر پوتین با مسعود پزشکیان در اشقابات میگفت.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روز جمعه جایزه نوبل صلح برای سال 2024 میلادی به یک سازمان ژاپنی ضد تسلیحات اتمی اهدا شد که بیشتر میشنویم دربارش از مصطفی خلجی.
نزدیک به 80 سال پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی در جریان جنگ جهانی دوم از سوی ارتش آمریکا، هنوز تصور تکرار چنین واقعی برای جهان نگران کننده است. در بستر چنین نگرانی، رئیس کمیته نروژی نوبل صلح نام برنده امسال این جایزه را چنین اعلام کرد. The Norwegian Nobel Committee
has decided. کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته که جایزه صلح سال 2024 رو به سازمان ژاپنی نیهون هیدنکیو اعطا کنه. این جنبش مردمی متشکل از بازماندگان بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی که به نام هیباکوشا هم شناخته میشه. این جنبش مردمی جایزه صلح رو برای تلاش‌های خودش برای دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای دریافت می‌کنه.
رئیس کمیته نوبل صلح تاکید کرد که این جایزه بر نیاز به حفظ تابع هسته‌ای تاکید می‌کند و همه به ویژه قدرت‌های هسته‌ای در این زمینه مسئولیت دارند. سازمان نیهون هیدانکیو در سال 1956 میلادی تأسیس شد و در طول 7 دهه فعالیت خود هزاران گزارش از شهادت‌های بازماندگان بمباران‌های اتمی دو شهر ژاپن ارائه کرده است. همچنین این سازمان هیئت‌های متعددی به سازمان ملل و سایر کنفرانس‌های صلح در جهان اعزام کرده تا بر نیاز مبرم به خلع سلاح هسته‌ای تأکید کند. 2 سال پیش یکی از بازماندگان این بمباران و از اعضای این سازمان در یک مراسم درباره خلع سلاح‌های هسته‌ای گفت:
یک نتیجه گیری به وضوح نشان می دهد که بمب اتمی سلاح ضد بشری و شر مطلق است که انسان ها نمی توانند با آن وجود داشته باشند و به ما اجازه نمی دهد که به عنوان یک انسان بمیریم یا به عنوان انسان زندگی کنیم. از آن زمان به بعد ما همچنان از جهان خواسته این برای لغو سلاح‌های هسته‌ای و همچنین برای جهانی بدون جنگ تلاش کند و این آرزو از جانب ما به عنوان بازماندگان منجر به امضای پیمان منع جنگ افزار هسته‌ای شد.
اهدای جایزه صلح نوبل به یک سازمان مدافع خلع سلاح هسته‌ای در حالی صورت می‌گیرد که در 2 سال گذشته مسکو بارها تهدید هسته‌ای را برای منصرف کردن غرب از ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین مطرح کرده است. ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دکترین این کشور برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را تغییر داد و گفت که مسکو می‌تواند در صورت به راه افتادن حملات هوایی گسترده علیه روسیه از چنین سلاح‌هایی استفاده کند. اولین بار نیست که نوبل صلح خطرات سلاح‌های هسته‌ای در جهان امروز را یادآور می‌شود. در سال 2017 نیز یک کارزار بین‌المللی برای محو سلاح‌های هسته‌ای برنده نوبل صلح شده بود. اما چرا امسال کمیته صلح نوبل بار دیگر بر محو سلاح‌های هسته‌ای تأکید کرده است؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل:
تأکید درستی کرده این کمیته صلح نوبل، هم با توجه به صحبتهایی که در ایران داره پیش میره ورای اون مثلا بحران مربوط به پرونده هسته‌ای که بسیاری از مثلا مؤلفه‌های زندگی و سیاسی و اقتصادی در ایران قفل کرده و روابط تنش‌آلودی رو بین ایران و جهان به وجود آورده، این صحبتی هم که اخیراً برخی از مقامات جمهوری اسلامی میکنند که رسماً به طرف بمب هسته‌ای برند و بیش از پیش کشور رو درگیر یک چالش بزرگ بین‌المللی بکنند، یک طرف به علاوه اون استراتژی پامامیز هسته‌ای اسرائیل یا تلاش‌ها و اقداماتی که عربستان و امارات برای دستیابی به برنامه پیشرفته هسته‌ای با چشم‌انداز تولید سلاح اتمی دارند، بحرانی که پرونده هسته‌ای کره شمالی در سطح بین‌المللی ایجاد کرده و همچنان باقی است، یا تغییری که اخیراً روس‌ها در استراتژی امنیتی خودشون دادن و دکترین هسته‌ای رو اینجوری تعریف کردن که در برابر سلاح متعارف دشمن هم در جاهایی شاید سلاح خودشون اجازه بدن که سلاح هسته‌ای رو به کار بگیرن. همه اینها سلاح مؤلفه‌ها و شرایطی رو به وجود آورده که کمیته صلح نوبل دوباره لازم دیده که با اعطای جایزه امروز به این گروه ژاپنی برای حساسیت و هوشیاری جهانیان مثلا دست به کار بشه و به نوعی بیش از پیش نسبت به خطرات و تهدیدات سلاح اتمی هشدار بده.
قرار است سال آینده بزرگداشت 80مین سالگرد اولین بمباران هسته‌ای در تاریخ برگزار شود که در مجموع باعث کشته شدن 214,000 نفر، تسلیم ژاپن در جنگ جهانی دوم و سرانجام پایان این جنگ شد.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدیم. اما بار دیگه برگردیم به بحران خاورمیانه و نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در این خصوص، به ویژه که همکنون دامنه درگیری ها در لبنان ادامه داره و روز جمعه دو تن دیگر از صلح‌بانان سازمان ملل متحد بر اثر انفجاری که در نزدیکی مرز اسرائیل روی داد مجروح شدند. این مسئله با واکنش‌های تند جهانی روبرو شده و ارتش اسرائیل هم از این حادثه اظهار تأسف کرده و اعلام کرده که تحقیقاتی رو در این باره آغاز خواهد کرد. ایلیا جزائری جزئیات بیشتری برامون میگه.
محکومیت‌های جهانی شلیک آتش توسط نیروهای ارتش اسرائیل به سوی مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان، اقدامی که گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا گفت می‌تواند به مثابه جنایت جنگی باشد.
اقدام‌های ستیزه‌جویانه و مکرر نیروهای اسرائیلی علیه پایگاه UNP-131 می‌تواند جنایت جنگی باشد و قطعاً نقض جدی قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.
پیشتر گزارش‌هایی از خواست نیروهای اسرائیلی از صلح‌بانان سازمان ملل متحد برای عقب‌نشینی از جنوب لبنان منتشر شده بود که برابر این گزارش‌ها، این درخواست‌ها با پاسخ منفی مواجه شد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا درباره این تحولات گفت:
حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل غیر قابل پذیرش است. از همین رو ما از اسرائیل و همه طرف‌ها می‌خواهیم به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند.
کاخ سفید درباره گزارش‌های حاکی از شلیک آتش به سوی نیروهای حافظ صلح ابراز نگرانی کرد. در واکنش به این محکومیت‌ها، ارتش اسرائیل در بینی گروه حزب الله را به فعالیت در منطقه مسکونی و در منطقه نزدیک به مواضع نیروهای حافظ صلح به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی متهم کرد، گروهی که از سوی تهران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد. اسرائیل شب گذشته برای سومین بار در جریان تنش جاری قلب بیروت پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. به گفته منابع رسمی در این حمله دست کم 22 نفر کشته و 117 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رسانه‌های متعدد هدف حمله وفیق صفا، مسئول واحد هماهنگی و ارتباطات حزب الله بود، واحدی که مسئولیت ارتباط با دستگاه‌های امنیتی لبنان را بر عهده دارد. رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز گزارش دادند که آقای صفا از این حمله جان سالم به در برده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش از دولت لبنان خواست به مسئولیت‌های خود برای اداره کشور عمل کند. او در ادامه گفت: One of the main
challenges that we've seen in Lebanon is یکی از چالش‌هایی که در لبنان با آن روبرو هستیم این است که حزب الله بر بسیاری از مشاغل حکومتی چیره شده و در این حال برای در اختیار داشتن سلاح اصرار می‌کند. مسئله‌ای که نباید به این شکل باشد. به یاد داشته باشیم که اسرائیل مدت زمانی طولانی یعنی 18 سال در جنوب لبنان حضور داشت و سال 2000 از آن خارج شد. خروج اسرائیل از جنوب لبنان برای توافق‌های منتهی به قطعنامه 1559 و 1701 شورای امنیت مهم بود که بخشی از آن عدم حضور نیروهای مسلح غیر دولتی از جمله حزب الله در مناطق مرزی است. این گروه‌ها باید خل سلاح می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد و حزب الله از آن هنگام تا کنون تهدیدی ادامه دار برای اسرائیل بود. And Hezbollah has posed an
ongoing threat to Israel ever since. از صبح امروز حزب الله ده ها راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. این در حالی است که همزمان با ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، حملات هوایی به مواضع به انبارهای تسلیحات حزب الله در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان و همچنین حومه جنوبی بیروت ادامه دارد. تنشی که از حدود 3 هفته پیش پس از یک سال تبادل آتش گاه و بیگاه بالا گرفت و طی این 3 هفته بیش از 2000 کشته اکثرا غیر نظامی در لبنان بر جای گذاشت. شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیرکل این گروه نیز کشته شدند.
ایلیا جزائری بود که در منطقه خلیج فارس هم اکنون به سر میبره و این گزارش رو ارسال کرده بود از آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان. اما برگردیم باز هم روی همین موضوع باقی بمونیم. اتفاقی که در خاورمیانه افتاده، بحرانی که به هر حال به نوعی ایران هم درگیر شده در ارتباط با اسرائیل، باعث شده که میزبانی های تیم فوتبال ایران در آسیا لغو بشه و به گونه ای اون طور که بنیامین سعد در گزارش خودش نگاه کرده و برای ما خواهد گفت، مثل اینکه دیگه لازم نیست مسئولان ایرانی به دنبال زمین و ورزشگاه مناسب باشن.
موشک هایی که نه فقط به خاک اسرائیل که به پیکر رنجور فوتبال ایران هم اصابت کرد و حق میزبانی را از تیم های ایرانی گرفت. پس از حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به اسرائیل و به وجود آمدن فضای جنگی، دو نماینده ایران در رقابت‌های آسیایی در کنار تیم ملی فوتبال باید در ورزشگاه بی‌طرف به مصاف حریفانشان بروند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC به طور رسمی اعلام کرد که به دلیل تحولات منطقه تیم ملی فوتبال ایران باید در دبی با قطر رقابت کند. این در شرایطی است که ترجیح امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران این بود که تیم ملی در تاشکند بماند، اما ازبک‌ها هم میزبانی را قبول نکردند. محمد حیرانی، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن آلمان، درباره ترجیح مدیران تیم ملی فوتبال برای رویارویی با قطر در تاشکند پس از لغو میزبانی ایران میگوید:
شما در نظر بگیرید ارتفاع تهران بیش از 1000 متر از سطح دریا. الان تیم ملی به تاشکند رفته، اونجا ارتفاعش 400 خورده و ارتفاع دبی 14 متر از سطح دریا. این اختلاف ارتفاع باعث اختلاف فشار میشه به لحاظ جسمانی روی بازیکن‌ها، قطعاً تاثیر منفی خواهد داشت. بله، امکانات دبی مناسب تعداد ایرانی‌ها هم زیاده، اما من فکر می‌کنم به هر حال این یه چالش جدیدیه. طبیعتاً این روی عملکرد تیم ملی اثر منفی خواهد داشت.
نخستین درخواست لغو میزبانی ایران به داوران ژاپنی برمیگردد که پنجشنبه هفته پیش به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کردند که نگران امنیت خود هستند و به ایران نخواهند رفت. قرار بود دیدار استقلال ایران با النصر عربستان از لیگ نخبگان آسیا اول آبان در شهر قدس یا همان قلعه حسن خان برگزار شود و ایرانی ها بار دیگر میزبان کریستیانو رونالدو، بازیکن سرشناس دنیای فوتبال، باشند. بازی تراکتور سازی با روشن تاجیکستان هم از لیگ دوم قهرمانان آسیا برای دوم آبان در ورزشگاه یادگار این شهر برنامه ریزی شده بود. با این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC چهارشنبه از لزوم برگزاری این دو مسابقه در خارج از خاک ایران خبر داده است. محمد حیرانی مشاور رسانه‌ای پیشین باشگاه استقلال درباره ملاحظه‌های AFC و پیشینه لغو میزبانی ایران به دلیل امنیتی و فضای جنگی میگوید که این موضوع کم سابقه است.
اگر یک مروری داشته باشیم فکر کنم به جز دوران جنگ ایران و عراق ما به لحاظ امنیتی ایران مشکلی برای میزبانی از مسابقات تیم‌های مختلف ملی و باشگاهی داخل کشور نداشته. قطعا فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا جوانب مختلف رو در نظر می‌گیره. شما ببینید در کل مساحت ایران یک زمین فوتبال یا یک استادیوم استاندارد در حال حاضر وجود نداره برای میزبانی از مسابقات. و استادیوم مشهد هم که به نوعی تونسته مجوز رو بگیره، استادیومی هستش که برای یکی از بازی‌های تیم ملی به خانم‌ها اجازه ورود ندادن، گاز اشک‌آور شلیک شد بین تماشاگران خانمی که قصد ورود به استادیوم داشتن. خب این وضعیت امنیتی که به هر حال خیلی شکننده هست، این رو هم در نظر بگیریم، طبیعیه که نه فیفا و نه کنفدراسیون فوتبال آسیا موافق باشن که هیچ مسابقه داخل ایران برگزار.
پیش از آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی ها را از ایران بگیرد، فدراسیون فوتبال ایران با چالش های پی در پی برای انتخاب زمین مناسب و ورزشگاه استاندارد مواجه بود. پیشتر تعمیر ورزشگاه آزادی تهران سبب شد که بازی ایران با قرقیزستان به فولاد شهر اصفهان منتقل شود، اما وضعیت نامناسب زمین و ورزشگاه فولاد شهر مسئولان حکومتی را بالاخره مجاب کرد که بازی تیم ملی با قطر در ورزشگاه امام رضا در مشهد برگزار شود که این گزینه هم پس از حمله موشکی اخیر به اسرائیل منتفی شد. حالا با برگزاری رقابت‌های آسیایی تیم‌های ایرانی در خارج از ایران، مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی فعلاً از دردسرهای بازی در زمین‌های بی‌کیفیت رها شدند و دیگر نیازی نیست که در خاک ایران دنبال ورزشگاه مناسب بگردند.
از بنیامین صدر شنیدیم و اما 7:31 دقیقه شب بریم سراغ رویا کریمی مجک بار دیگه، خلاصه خبرها رو از خانم کریمی بشنویم.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره تحریم ایران ایر و چند فرد و نهاد دیگر تصمیم میگیرد. چند منبع اروپایی در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 اکتبر درباره یک بسته تحریمی تازه که شامل 14 فرد و نهاد می شود رأی‌گیری خواهد کرد. به گفته این منابع این بسته شامل تحریم شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز می شود. یک ماه پیش فرانسه، آلمان و بریتانیا خبر داده بودند که به دلیل صادرات از ایران به روسیه در نظر دارند تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کنند. یک منبع مطلع اروپایی در این باره به رادیو فردا گفته است که بسته تحریمی تازه به دلیل صادرات موشک به روسیه است، اما تحریم‌های بیشتری نیز درباره سایر ابعاد عملکرد ایران در حال بررسی است. قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی اعلام کرد تمامی پلیس‌های تخصصی فراجا به اسلحه شوکر برقی مجهز خواهند شد. به گفته این مقام انتظامی در مرحله نخست رده‌های اولویت دار و ماموریتی به سلاح‌های شوکر برقی مجهز می‌شوند، اما برنامه این نیرو تجهیز همه پلیس‌ها به این نوع سلاح است. جانشین فرمانده کل انتظامی درباره کاربرد شوکر برقی گفت که تجهیزاتی از این دست در مدیریت صحنه جرم بسیار کارایی دارد و می‌تواند پلیس را در مقابل با مجرمان روزل اوباش تقویت کند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش با محکوم کردن شدید حمله نیروهای اسرائیلی به پایگاه نیروهای حافظ صلح در لبنان، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست. پیش از این ژان پیر لاکروا رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل از افزایش چشمگیر تهدیدات علیه امنیت صلح‌بانان در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده بود که به دلیل تنش‌ها حدود 500 نفر از صلح‌بانان به مناطق امن‌تر منتقل شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اولین دیدار رسمی خود با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران و روسیه غالبا در مورد ارزیابی‌های خود نسبت به رویدادهای جهان اتفاق نظر دارند. پزشکیان نیز در این دیدار به شرایط بحرانی منطقه اشاره کرد و کشورهای اروپایی و آمریکا را متهم کرد که نمی‌خواهند ارتباط کشورهای منطقه در بستر آرامی ادامه یابد. رئیس کمیته نوبل نروژ یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن را به دلیل فعالیت‌هایش علیه سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل صلح سال 2024 اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام دست کم 10 مرد و 1 زن در یک روز در زندان قزل‌حصار کرج خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که این افراد بامداد چهارشنبه 18 مهر در این زندان به دار آویخته شدند. بر اساس این گزارش دو تبعی افغانستان، دو شهروند بلوچ و دو شهروند کرد در میان اعدام شدگان بودند. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند که وریش مرادی، زندانی سیاسی که به بغی متهم شده است، در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب قضا زده است. و ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که در حمله هوایی به اردوگاه نور شمس در کرانه باختری دو عضو گروه موسوم به جهاد اسلامی فلسطین کشته شدند. پلیس آلمان نیز اعلام کرد یک مرد ایرانی 38 ساله که روز پنجشنبه تلاش کرد سینمایی در شهر کرفلت رو به آتش بکشد، پس از شلیک پلیس به وی مجروح و دستگیر شد.
رویا کریمی مجد تازه ترین خبرها رو براتون گفت.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حتما شما هم اپلیکیشن ناظر رو اسمشو شنیدید یا دربارش خوندین، مطالعه کردین. اپلیکیشنی که نیروهای انتظامی با هدف شناسایی اتومبیل‌های مورد استفاده قرار میدن که سرنشینان اون حجاب حکومتی یا اجباری رعایت نمی کنن. حالا میگن که این اپلیکیشن بسیار بروز شده و دیگه فقط مسئله خودروهای شخصی رو در بر نمیگیره، بلکه نظارت داره روی خودروهای امدادی، تاکسی، ماشین‌آلات سنگین کشاورزی، کامیون‌ها و غیره. و اونطور که گفتم شده این اپلیکیشن روی اینترنت داخلی و تحت کنترل کار میکنه، یعنی اینترنتی که مخصوص دولت ایران هستش. الهه روانشاد با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا و از جمله نویسندگان گزارش پژوهشی، در همین ارتباط گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
اپلیکیشن هستش که در واقع توسط شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون ناجا تولید شده و در اختیار افسرهای پلیس و برخی از افرادی که جزء کادر رسمی نیروی پلیس نیستن اما مورد تایید اونها هستن قرار گرفته و هدفش اینه که وقتی این افراد کسانی رو می‌بینن که در خیابان سوار ماشین هستن، خودرو هستن و بی‌حجابن یا حجاب اونطوری که حکومت می‌خواد رعایت نمی‌کنه، و این گزارشات رو از طریق این اپلیکیشن ثبت بکنن و بعدش پیامک ها و اسمس هایی برای مالکین اون خودروها میره و جریمه هایی رو در پی خواهد داشت. بنابراین طراحی شده برای شناسایی کسانی که حجاب رو مطابق قوانین ایران رعایت نمی کنن.
آقای رشیدی، ظاهرا نسخه بروز شده این اپلیکیشن اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، اونها چه هستن؟
بله همینطوره. تو نسخه قبلی تمام تمرکز بر روی خودرو بود و این خودرو هر وسیله‌ای میتونست باشه. ما الان تو این نسخه داریم میبینیم که حتی خودروهای مثل آمبولانس یا ماشین‌های کشاورزی هم ممکنه که با این اپلیکیشن گزارش ثبت کنن، یا اینکه حتی اگر کسانی توی خیابون رفتارهایی انجام بدن که حکومت قبول نداره، مثل اینکه با سگ بیان تو خیابون، یا مثلا در ماه رمضان در حال نوشیدن و خوردن چیزی باشن، یا حتی اگر اونها تشخیص بدن چیزی که توی اپلیکیشن عنوان شده اغتشاشات، یعنی در اعتراض ها و تظاهرات ها دارن شرکت میکنن، اون ماشین ها رو میتونن باز دو مرتبه با همین اپلیکیشن شناسایی بکنن، اطلاعاتش رو ثبت بکنن و بعد بتونن دو مرتبه جریمه هایی رو برای اون افراد در نظر بگیرن. در واقع یک اپلیکیشن است که فراتر از حجاب میخواد سعی کنه یک نظارت گسترده ای رو بر روی مالکین خودروها اعمال بکنه.
آقای رشیدی، هرچند این اپلیکیشن برای نیروهای انتظامی تهیه شده، اما به نظر میرسه که در گزارش‌های مختلف این اپلیکیشن در حال حاضر در دست بسیاری دیگر هست از قبیل نیروهای لباس شخصی. در دست حجاب‌بان‌ها هم گفته شده که چنین اپلیکیشنی وجود داره.
بله بله، هر کسی که در واقع مورد تایید مقامات نظام انتظامی امنیتی باشه با هر هویتی میتونه از این اپلیکیشن استفاده بکنه. این اپلیکیشن توی کانال‌های ایتا، اپلیکیشن پیام‌رسان ایتا توزیع میشه و همینطور همونطور که عرض کردم کسانی که الزاماً جز به کادر نیروی انتظامی نیستند اما به هر حال مورد تایید حکومت هستند، حالا ممکن اینها لباس شخصی به اون معنای مأمورین امنیتی باشن که لباس شخصی میپوشن میان توی خیابون، یا اینکه نه ممکنه شهروندانی باشن که از حامیان حکومت هستن و به هر حال مورد تایید قرار گرفتن، شماره تلفن‌هاشون موبایلاشون تایید شده و میتونن از این اپلیکیشن استفاده بکنن. بنابراین به نوعی میشه گفتش که فراتر از کادرهای رسمی نیروهای نظامی انتظامی امنیتی میتونن از این اپلیکیشن استفاده کنن.
از شرکت تهیه کننده اپلیکیشن گفتید، اما چه کسی پشت این اپلیکیشن ناظر هست و چه نظارتی بر اون وجود داره؟
خیلی دقیق مشخص نیست. به نظر میاد شرکتی که رو وبسایت خودشون هم نوشته شده وابسته هستن به بنیاد تعاون ناجا، که خب ما میدونیم این بنیاد تعاون ناجا پیش از این تحریم شده بود توسط ایالات متحده به دلیل اینکه نقش داشت در سرکوب تظاهرات و مردم. بنابراین شرکت به نظر میاد شرکت مربوط به یک نهاد انتظامی نظامی پلیس هست. توی اون شرکت این اپلیکیشن طراحی شده. شما اگر رو لینکدین هم مراجعه کنید خیلی راحت اسم شرکت رو جستجو بکنید، میتونید اطلاعاتش رو کامل ببینین. خیلی تلاشی هم ندارن که چیزی رو پنهان بکنن.
در نهایت شاید بتونید برامون توضیح بدید که دقیقاً عمل کرده این اپلیکیشن چگونه است و چگونه اطلاعات رو به نیروهای امنیتی و ظاهراً پس از اون به مقامات قضایی ارسال میکنه.
تا حدی این اپلیکیشن به شکل خودکار کار میکنه، یعنی به این معنا که کسانی که این اپلیکیشن اندروید روی موبایلشون دارن زمانی که مشاهده بکنن مورد بی‌حجابی یا نقض حجاب یا اغتشاشات یا روزه‌خواری یا هر کدوم از مواردی که برای این اپلیکیشن به عنوان تخلف تعریف شده میتونن اون موارد رو در این اپلیکیشن ثبت بکنن. مثلا فرض کنید میتونن ساعت، تاریخ، شماره پلاک ماشین و موقعیت جغرافیایی که اون تخلف اتفاق افتاد رو وارد این اپلیکیشن بکنن. میتونن ببینن که اون خودروها آیا پیش از این هم مواردی براشون ثبت شده بوده به عنوان تخلف یا نه، و در نهایت پیامک هایی برای شهروندان میره تو سه مرحله. مرحله اول پیامکی ارسال میشه برای مالک خودرو که شما در این ساعت در این محل یا در این نقطه جغرافیایی مرتکب تخلف بیهجابی شدید. یه لینکی هم تو پیامک میره که اگر که فکر میکنید اشتباه شده میتونید درخواست تجدید نظر بدین. ولی بررسی های ما نشون میده که تقریبا در 99% مواقع اعتراض اصلا مورد اعتنا قرار نمیگیره. بعد از اون دو مرتبه یک پیامک دیگه براشون ارسال میشه که شما تخلف ثبت شده ولی پیگیری نکردید، و در نهایت هم خودرو ممکنه که به پارکینگ منتقل بشه، و بعد دوباره تو مرحله آخر یک پیامک دیگه ای میاد و توی اون لینکی وجود داره که بهشون میگه که تو کدوم پارکینگ میتونن برن پیگیری بکنن. از اون ورم به هر حال این اطلاعات در اختیار مقامات قضایی امنیتی هم احتمالاً قرار میگیره و اونها هم میتونن پیگیری های قضایی و امنیتی رو انجام بدن.
شنیدید از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا. اخیراً علی محمودی سرای رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران به خبرگزاری ایلنا گفته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده که بر اساس اون بارگیری 182 کالای اروپایی در کامیون‌های ایرانی ممنوع شده. اما مشکلات رانندگان کامیون و کامیوندارانی که بخشی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران رو به کشورهای اروپایی منتقل میکنن فراتر از تحریم و به ساختار بوروکراسی و حتی تطبیق نداشتن ناوگان حمل و نقل زمینی ایران با استانداردهای اتحادیه اروپا هم برمیگرده که جمشید زند برامون گزارشی در این باره تهیه کرده.
حمل و نقل زمینی کالا از ایران به کشورهای اروپایی چند سالی است که با مشکلات بزرگی روبرو شده است. بیشتر کامیونداران ایرانی عملاً از بازار اروپا حذف شدند و جای خالی آنها را شرکت‌های حمل و نقل در ترکیه، بلغارستان، گرجستان و چند کشور دیگر به تدریج پر کردند. اما برخلاف آنچه که بیشتر مقامات ایرانی می‌گویند، این تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست که از ورود کامیون‌های ایرانی به کشورهای اروپایی جلوگیری کرده، بلکه مشکل اصلی در خود ایران است. یکی از بزرگترین مشکلات تعلیق ایران از بیمه کارت سبز اروپایی است که از اوایل سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد. بیمه سبز همان بیمه شخص ثالث است که برای سفرهای بین‌المللی اجباری است و همه کشورهای اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله ایران عضو آن هستند. دلیل تعلیق ایران از بیمه سبز به گفته علی استاد هاشمی رئیس کل سابق بیمه مرکزی تحریم ایران در مبادلات مالی و عدم اجرای اصلاحات اداری مورد درخواست کنوانسیون کارت سبز است. مشکل دیگری هم که سبب این تعلیق شده، عدم پرداخت بدهی‌های ایران به کنوانسیون بیمه سبز است. فاطمه قنبرزاده، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لوجستیک اتاق بازرگانی، به خبرگزاری اینا گفته است مشکلی که در رفع تعلیق از کنوانسیون کارت سبز وجود داشت این بود که یک شرکت بیمه خصوصی در ایران باید موظف به پرداخت تعهدات بیمه ثالث میشد، در حالی که پیش از این بیمه ایران و بیمه مرکزی به عنوان دو شرکت بیمه دولتی این کار را انجام میدادند. از آغاز سال 2024 رانندگانی که عازم کشورهای اروپایی هستند باید به محض عبور از مرز کشور دیگری بیمه اجباری آن کشور را تهیه کنند. علی محمودی سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران، به خبرگزاری اینا گفته است اخیراً برخی از مسئولان در تماس تلفنی با وی قول دادند که مشکل پیش آمده برای رانندگان کامیون‌های ایرانی در استفاده از پوشش بیمه سبز در 5 ماه آینده حل شود. به گزارش رسانه‌های ایران، رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به دلیل تعلیق بیمه سبز مجبورند در کشورهای دیگر بیمه موقت خریداری کنند و در مواردی هزینه آن 3 برابر قیمت معمولی است. این امر سبب می شود محصولات و کالاهای صادراتی ایران گرانتر از قیمت رقبا در بازار عرضه شود. سال گذشته رضا میرهادی، مشاور کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لوجستیک اتاق ایران، در یک نشست اقتصادی گفته بود تحریم بهانه است. به گفته او سالها بیمه مرکزی فرصت داشت خود را با کنوانسیون ها منطبق کند. خیلی از کارها در حوزه ویزا هم به گفته آقای میرهادی به دلیل نبود روابط درست با کشورهاست، نه تحریم. مشکل دیگر رانندگان ایرانی عدم دریافت ویزا از کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان است که گاهی چند ماه طول می‌کشد و در بیشتر موارد ویزایی صادر نمی‌شود. فرسودگی ناوگان حمل و نقل ایران هم بر این مشکلات افسوده و کامیون‌های فرسوده ایران نمی‌توانند به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اروپا در جاده‌های این قاره حرکت کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 70,000 کامیون و تریلر ایران فرسوده و یا در آستانه فرسودگی هستند.
از جمشید زند شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
توفند هاره‌ای میلتون سواحل غربی ایالت فلوریدای آمریکا رو در نوردی. توفندی که در همان ساعت اولیش موجب قطعی برق بیش از 3 میلیون نفر شد و تاکنون حداقل 16 کشته بر جای گذاشته. فلوریدا در حالی در مسیر ضربات توفند میلتون قرار گرفت که هنوز فرصت جبران خسارت‌های گسترده توفان هلین رو نداشت. در این باره گزارش فرشته قاضی رو پیش رومون داریم.
توفند میلتون که تاکنون بیش از 16 نفر را کشته و برق 3,900,000 نفر در ایالت فلوریدا قطع شده. هزاران نفر دیگر هم در 2 ایالت همجوار، جورجیا و کارولینای شمالی با قطعی برق روبرو شدند. از 14 مهر ماه وضعیت فوق‌العاده در ایالت فلوریدا برای مقابله با عواقب میلتون اعلام شده بود. طوفانی که با سرعت حدود 200 کیلومتر سقف خانه‌ها و سقف گنبدی استادیوم بزرگ بیسبال از جا کند. مقامات سنت پترزبورگ در ایالت فلوریدا باران در این شهر را بارندگی که یک بار در 1,000 سال رخ می‌دهد توصیف کردند و افرادی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند به رسانه‌های محلی آمریکایی گفتند ممکن است در بازگشت خانه‌ای برایشان باقی نمانده باشد. تخریب 10 خانه در همان ساعات اولیه ضربات توفند گزارش شده بود. میلتون که پیشتر در خلیج مکزیک از نظر شدت به درجه 5 رسیده بود که قوی ترین حالت یک توفند است، بامداد 5 شنبه به وقت محلی به عنوان یک توفند درجه 3 به سواحل غربی فلوریدا رسید و بادهایی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به همراه آورد. آن هم 2 هفته پس از آن که جنوب شرقی آمریکا توفند هلین را تجربه کرد. توفندی که بیش از 200 نفر کشته بر جای گذاشت و شمار زیادی هم هنوز مفقود هستند. سازمان خدمات ملی هواشناسی درباره سیل در شماری از مناطق فلوریدا از جمله خلیج تامپا که حدود 3,300,000 نفر در آن ساکن هستند هشدار داده. جاری شدن سیلاب در خیابانها، آب گرفتگی و ویرانی خانه ها، سقوط درختان و همزمان لغو پروازها. در شرق فلوریدا در سنت لوسی امدادگران در جستجوی بازنشستگانی هستند که در خانه‌های متحرک در این سواحل زندگی می‌کردند. پیش از رسیدن میلتون، رئیس جمهور آمریکا با اعلام وضعیت اضطراری از اعزام 9000 نیروی گارد ملی برای کمک به عملیات نجات خبر داده بود، اما پس از رسیدن میلتون از سطح دریا به خشکی در فلوریدا چند شهر فعالیت‌های نیروهای اورژانس و امداد خود را به دلیل خطرات بسیار زیاد برای جان این نیروها متوقف کردند. راند سنتیس فرماندار فلوریدا گفته که در این مرحله دیگر تخلیه افراد به شدت خطرناک است و هر کس در هر جایی که هست بماند و سعی کند خود را در امان نگه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفر از قبل برنامه ریزی شده خود به اروپا و آفریقا را به همین دلیل به تعویق انداخته تا به عواقب میلتون رسیدگی کند. او پس از توفند هلین و در بازدید از دو ایالت فلوریدا و جورجیا از تعهد کنگره این کشور برای کمک رسانی به ایالت‌های آسیب دیده خبر داده و گفته بود که کنگره موظف است اطمینان حاصل کند ایالت‌ها منابع مورد نیاز خود را در اختیار دارند. با این حال مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که هیچ عجله‌ای برای تصویب بودجه امداد طوفان پیش از انتخابات وجود ندارد. به گزارش NBC جانسون گفته که این مسئله بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس نمایندگان قرار خواهد گرفت. دانشمندان گفتند توفند میلتون نشان دیگر از ادامه پدیده نگران کننده تغییرات اقلیمی است که غیر از قدرت زیاد طوفان‌ها سرعت شکل‌گیری آنها را هم تشدید کرده است.
از فرشته قاضی شنیدید و اما بریم سراغ یک کتاب، کتاب خاطرات بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا که به تازگی منتشر شده. کتابی که نوشته که امانوئل مکرون به قدش حساسه، یعنی اطلاعات خاصی رو در این کتاب به شما میده. یا میگه که ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و در نهایت بنیامین نتانیاهو در سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا دستگاه شنود کار گذاشته. این کتاب حاوی اطلاعات بسیار شاید جذاب و خوندنی باشه از نگاه بوریس جانسون و اون چه که اون تجربه کرده. انتشار این کتاب با عنوان رها شده که روزنامه گاردین اون رو خاطرات یک دلغک نامیده سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری نخست وزیر پیشین بریتانیا رو به تمسخر گرفتند. سعید جعفری نگاهی کرده به خاطرات بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا و چیزی که روزنامه گاردین همونطوری که گفتم گفته خاطرات یک دلقک.
انتشار کتاب خاطرات نخست وزیر پیشین بریتانیا سر و صدای زیادی به پا کرده و بسیاری از رسانه‌های بریتانیایی بوریس جانسون را بابت آن به تمسخر گرفتند. رها شده عنوان کتاب شهردار پیشین لندن و از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است که فروش آن در این کشور آغاز شده است. آقای جانسون در کتاب خود روایت جنجالی از جاسوسی نخست وزیر اسرائیل ارائه کرده. وزیر خارجه پیشین نوشته است که در سال 2017 نتانیاهو به وزارت خارجه بریتانیا رفته و پس از رفتن او گروهی که مسئولیت تعمیر سرویس بهداشتی وزیر خارجه بریتانیا را داشتند متوجه کار گذاشتن یک دستگاه شنود شدند. بوریس جانسون همچنین درباره نقش خود در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا هم ادعاهای عجیبی طرح کرده که بسیار مورد تمسخر قرار گرفته است. او در بخشی از این کتاب اشاره می‌کند که برای دستیابی به دوزهای واکسن کرونا حتی به فکر استفاده از نیروهای ویژه بریتانیایی بوده تا آنها را از هلند بگیرند. او همچنین تلاش می‌کند که نقش خود را در مدیریت بحران کرونا به عنوان یکی از رهبران کلیدی جهان نشان دهد و این در حالی است که در آن زمان دولت او به شدت در داخل به دلیل عملکرد ضعیف در کنترل این همه‌گیری مورد انتقاد قرار داشت. آقای جانسون در بخش دیگری از کتابش که روزنامه گاردین آن را خاطرات یک دلغک نامیده، ماجرای برگزاری مهمانی ها در دوران کرونا را هم توجیه کرده است. او میگوید مهمانی هایی که در دوران قرنطینه شکل گرفته بود چیز خاصی نبوده و تنها چند نفر از کارمندان دور یکدیگر شراب گرم خوردند و هیچ کیکی هم نبوده که بتوان آن را مهمانی نامید. این ادعای جانسون در حالی مطرح می شود که در دوران همه‌گیری کرونا و قرنطینه سراسری که حتی برگزاری تجمعات عمومی ممنوع بود، رسانه‌های بریتانیایی گزارش‌های منتشر کردند که نشان می‌داد در مقر نخست وزیری و دیگر ادارات دولتی چندین مهمانی و تجمع برگزار شده است. دیدگاه‌های بوریس جانسون درباره رهبران جهان هم قابل تأمل بوده. او از نقش ترامپ در شورش 6 ژانویه 2021 دفاع کرده و گفته اقدامات رئیس جمهور وقت آمریکا براندازی قانون اساسی نبوده. او همچنین گفته اگر ترامپ در قدرت بود روسیه به اوکراین حمله نمی کرد. او در ادامه تمجیدهای خود از دونالد ترامپ پرونده‌های حقوقی را که علیه رئیس جمهور سابق آمریکا مطرح شده حملات سیاسی معرفی کرده است. بوریس جانسون در کتاب خود همچنین به قد امانوئل مکرون اشاره کرده و گفته که رئیس جمهور فرانسه به این موضوع حساس است و از اینکه مردم درباره این موضوع با او شوخی کنند ناراحت می شود. ادعای جنجالی دیگر جانسون این است که ملکه الیزابت به خاطر سرطان مغز استخوان جان باخته و این در حالی است که در گواهی فوت او علت مرگ کهولت سن عنوان شده است. بوریس جانسون از سال 2016 تا 2018 وزیر خارجه بریتانیا بود و از سال 2019 تا 2022 هم به عنوان نخست وزیر این کشور ایفای نقش کرد.
گزارش رو شنیدید از سعید جعفری، اما اجازه بدید که در اینجا میخوایم بریم سراغ یه گزارش دیگه. من از همکارانم بخوام که یک رفت و برگشتی داشته باشیم و بعد از اون بریم سراغ یک گزارشی که خارج از گود سیاست خواهد بود. پس یک توقف کوتاهی کنیم، شما هم نفسی تازه کنید، برمیگردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دادگاهی در آمریکا اعلام کرده که یک رپر پرسر و صدایی که بارها برنده جایزه گرمی هم شده به اسم دیدی، که البته اونطوری که من دیدم اسامی مختلف این رپر داره که یکی از معروفترین اسمهاش همین دیدی هستش، با اتهامهای متعددی روبرو شده، از جمله قاچاق جنسی و همکنون هم در بازداشت به سر میبره و قراره که اردیبهشت ماه سال آینده محاکمه بشه. اونهایی که طرفدار موسیقی رپ هستن حتما این رپر رو کاراشو دنبال کردن و میشناسن. حالا این گزارش رو بشنوید از اردشیر طیبی در این باره.
شان کامز، معروف به دیدی، یکی از چهره‌های سرشناس دنیای رپ و بازار موسیقی آمریکا، به زودی در دادگاهی به اتهام قاچاق جنسی و اخاذی با تهدید محاکمه خواهد شد. در جلسه‌ای که روز 19 مهر با حضور این متهم برگزار شد، قاضی اعلام کرد که محاکمه از 15 اردیبهشت سال آینده در منهتن آغاز خواهد شد. در جریان جلسه قاضی همچنین در مورد اعمال دستورالعمل سکوت برای جلوگیری از بحث وکلای مدافع یا دادستانها با رسانه‌ها بحث کرد. دیدی به همراه 10 نفر دیگر متهم به تعرض جنسی، تجاوز و بهره‌کشی جنسی شده و این پرونده‌ها نیز همچنان در دست بررسی هستند. وکلای دیدی تاکنون بارها بیگناهی موکل خود را اعلام کردند و اتهامات را کاذب و توهین‌آمیز خواندند. دیدی نیز در دادگاه کیفری نسبت به تمام اتهامات اعلام بیگناهی کرده است. دیدی متهم ردیف اول این پرونده جنایی فدرال به روبودن، دارو دادن و وادار کردن زنان به انجام فعالیت‌های جنسی تحت تهدید یا با استفاده از سلاح گرم متهم شده است. همچنین پلیس در یک یورش به امارت وی در لس آنجلس تجهیزاتی برای برگزاری مهمانی‌های جنسی پیدا کرده که شامل داروها و بیش از 1000 بطری روغن بچه بوده است. تونی بازبی، وکیلی که برخی از شاکی‌های پرونده را نمایندگی می‌کند، اظهار داشته که بیش از 100 زن و مرد از سراسر ایالات متحده یا شکایت کرده اند یا به زودی علیه این غول دنیای موسیقی شکایت خواهند کرد. برخی از این افراد ادعا کردند که این جرایم زمانی اتفاق افتاده که آنها کودک بودند. در حال حاضر دیدی در مرکز بازداشت فدرال متروپولیتن در بروکلین نگهداری می شود و وکلای او برای آزادیش با وثیقه و تا زمان محاکمه تلاش می کنند. با این حال یک قاضی فدرال نیویورک درخواست آنها برای قرار وثیقه را رد کرده و اعلام کرده که احتمال فرار متهم بسیار زیاد است. مشکلات حقوقی دیدی از اواخر سال 2023 و زمانی آغاز شد که دوست دختر سابقش کاساندرا ونتورا از او به خاطر آزار و تجاوز خشونت‌آمیز شکایت کرد. اگرچه این شکایت یک روز بعد و با پرداخت مبلغی نامشخص از طرف دیدی به شاکی حل و فصل شد، اما در هفته‌های بعد چندین زن دیگر نیز شکایاتی را علیه او به اتهام تجاوز جنسی مطرح کردند. هنوز مشخص نیست که آیا اتهامات جنایی بیشتری علیه دیدی مطرح خواهد شد یا خیر. با این حال دادستان‌ها اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از قربانیان خواستند تا با مقامات تماس بگیرند. مسیر پیش رو برای دیدی پر از چالش است و او در صورت اثبات اتهامات با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهد شد. پرونده‌های فدرال آمریکا به طور کلی برای عموم باز هستند و جز در مواردی که اطلاعات حساس ملی مطرح باشد، این دادگاه‌ها نیز برای رسانه‌ها و عموم قابل دسترسی خواهند بود.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم که نگاهی داشت به دادگاهی که در آمریکا درباره یک رپر پر سر و صدا، تهیه کننده موسیقی و البته برنده جایزه گرمی برای ما گزارش میداد، گزارشی که نشون میده اکنون او در زندان به سر میبره و اتهام‌های متعددی داره که یکی از اتهام‌هاش که خیلی سر و صدا به پا کرده قاچاق جنسیه و قراره که اردیبهشت ماه سال آینده محاکمه بشه، که البته خب تا اردیبهشت ماه سال آینده هم زمان زیادی باقی مونده. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در ایستگاه 19 20مین روز از مهر ماه 1403. من محمد زرقومی، اتفاق نادره که کارگردانی فنی رو به عهده داشت جمشید زند که دبیر این برنامه بود، براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم. یادم اومد که منصور تهرانی در استقبال از حافظ بزرگ یک ترانه‌ای داره که ستار خونده بود با آهنگ صادق نوجوکی و تنظیم زنده یاد ناصر ششمازر و میگفت که حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار، تو طرح دیگر انداز. شبتون خوش.